أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، ماه مبارک رمضان، ماه پرفیض و پرخیر و برکتی بود که انشاءالله همه عزیزان ذخیره خوبی از این ماه برای طول سال برداشتند. ماه خودسازی بود، ماهی بود که هدف از روزه رو قرآن لعلکم تتقون بیان میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه واجب شده شاید تقوا پیدا کنید، چون روزه یک تصمیمی است بر تروک. انسان تمرین میکنه، یه کارهایی رو ترک میکنه، تصمیم میگیره یه مواردی رو انسان انجام نده. قهرن در اثر روزه انسان یک گناهانی رو هم مرتکب نمیشه، چون ماه ماهیست مواظبت میکنه، انسان مراقبت میکنه، در جمع موجب تقواست. و انشاءالله این تقوا، پرهیز از گناه، اجتناب از گناه، یک ذخیره ایست، توشه ایست که همراه همه ماها باشد تا سال آینده انشاءالله. خیلی انسان باید مراقب باشه در اعمال و رفتارش. یه کلامی از مرحوم صدرالمتعلهین نقل میکنند، ملا صدرا گفته بود که شیطان بعد از اینکه رانده شد از درگاه خداوند و دید که آدم و حوا رفتن تو بهشت، اونا در بهشت منزل کردن و این رانده شد، در مقام برآمد که انتقام بگیره، رفت در بهشت و پیش آدم و حوا قرآن فرمود و قاسمهما، قسم خورد برشون، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من خیر شما رو میخوام، میخوام نصیحتتون بکنم، خیرخواهی میکنم براتون. آدم و حوا باورشون نمیاد کسی سلام علیکم به عزت و جلال حق قسم بخوره دروغ. گفت این که به شما گفتن از گندم نخورید برای اینه که شما میخوان بیرونتون کنن، اگر از درخت گندم بخورید ملک میشید، فرشته میشید و دیگه نمیتونه، نمیشه شما رو از اینجا بیرون کنه. و قاسمهما، مرحوم ملا صدرا میگه که برای پدر و مادر ما آدم و حوا قسم خورد که من در مقام نصیحتم موعظه میکنم شما رو. خب در این حال فدلاهما به غرور، فریبشون داد، گولشون زد که از درخت، از اون شجره منهیگه، از اون بوته گندم خوردن. فبدت لهما سوآتهما، لباس عزت، لباس افتخار، لباس کرامت که در بهشت بهشتیا میپوشونن از بدنشون ریخت، مجبور شدن برای ستر عورتشون از درخت برگ درخت ها استفاده کنید. ایشون فرمود که نسبت به آدم و حوا قسم خورد که من نصیحت میکنم، در این حال فریبشون داد، گولشون زد و لباس عزت از تنشون ریخت، از بهش بیرونشون کرد. نسبت به ماها قسم خورده که گمراه میکنه. دیگه ببینید چه میکنه. وقتی خطاب شد فخرج منها فانک رجیم، اجازه خواست مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون، و مهلت گرفت. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. به عزت و جلالت قسم. ببینید یه قسم، فبعزتک، لام لام تأکید، نون تأکید ثقیله، فبعزتک لأغوینهم، یه اجمعین هم آورده، چهار تا، با چهار تا تأکید قسم خورده که اقوا میکنم. اونا رو که قسم خورده بود انی لکما لمن الناسهین، باشون اونجور کرد، دیگه وای به حال ما که قسم خورده و تأکید که اقوا خواهم کرد. این از چه خیلی مراقبت باید بکنیم. قرآن چی بهش جواب داد؟ خداوند چی جواب به او داد؟ وقتی گفت ول به عزت که لأغوینهم اجمعین، فرمود فالحق والحق اقول، قسم به حق، خدا هم قسم، او قسم خورده بود به عزت که، خداوندم قسم به حق خورد، فالحق والحق اقول که چی؟ لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین. همون تأکید رو بود، او قسم خورد، خدا هم قسم، اون لام تأکید آورد، خدا لامت لأملأن، نون تأکید ثقیله آورد، خدا و نون تأکید ثقیله آورد، لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین. اون اجمعین داشت، اینجا هم اجمعین، با همون چهار تأکید قسم و سه تا تأکید، خدا فرمود منم جهنم رو پر میکنم از تو و کسانی که متابعت تو رو بکنم. او قسم خورده، هم دشمن قسم خورده که میگن همین، قسم خورده اقوا بکنه، خداوند هم قسم یاد کرده، اونایی که گول تو رو بخورن، فریب تو رو بخورن و متابعت از تو بکنن، جاشون جهنم. این است که انسان خیلی باید مراقب باشد. ماه مبارک ماه مناسبی بود، ماه خودسازی بود، ماه تزکیه بود. انشاءالله این حالت رو حفظ بکنیم تا سال آینده شیطان بر ما مسلط نباشه انشاءالله. عرض کنم که مسئله 18 بحث در این بود که اگر چنانچه مدعی آمد و ادعا کرد در محکمه علیه کسی، یه وقت اون طرف اقرار میکرد، خب بحث اقرار بود و لوازمی که اقرار دارد، بعد القول فی جواب الانکار اومدیم، اگر انکار میکنه میگه من قبول ندارم، میگه اینقدر از فلانی طلبکارم، اون میگه نخیر قبول ندارم، در اونجام که انکار میکنه، یه وقت مدعی بیانه نداشت قسم میداد، بحث احلاف بود، اونم گفتیم که باید قسم بده و کیفیت قسم رو عرض کنم که بحثی مفصلی خونده شد. یکی هم انقال مدعی که لی بینه، گفت بینه دارم. اینم بحثش گذشت که خب بینه میارد، اقامه بینه میکنه. اگر بینه رو قاضی میشناسد اونها رو به عدالت میپذیره، حالت سابقه دارن، استصحاب عدالت میکنه، باز میپذیره. اگر نمیشناخت، حالت سابقه هم نداشت، مدعی لازم بود که تعدیل بیاره، یک بینه معدل مزکی میار تزکیه بکنن. اینم باز بحثش گذشت. فعلا مسئله 18 بحث اینه که اگر بینه آمد، اقامه عرض کنم که شهادت کرد و قاضی اونها را عادل میدانست یا با استصحاب عدالتشون رو محرز کرده بود، اقامه بیانه کردن و قاضی هم به استناد این بیانه حکم داد، ثم تبین فسقشون، این بحثه. بعد معلوم شد که اینا در حین اقامه شهادت عادل نبودن، پس عدالتشون رو قاضی احراز کرد یا با علم یا با استصحاب، و به استناد شهادت این دو نفر قاضی حکم کرد، ثم تبین فسق شاهدین او احدهما، یا هر دو معلوم شد فاسق بودن، یا یکیشون، بالاخره یکیشون هم فاسق در بیاد، بینه دو تا عادل باید داشته باشه، یکیشون هم فاسق باشد، بینه به هم میخوره. پس بحث اینه که لو تبین فسق شاهدین او احدهما حال شهاده، در حال شهادت بعد الحکم معلوم شد که اینا فاسق بودن، آیا اینجا چه صورتی داره؟ این حکم باید نقض بشه یا نباید نقض بشه؟ اینجا مقدمتاً عرض کنیم که در جاهایی که عدالت رو شرط می‌کنند، دو جور ممکنه عدالت لحاظ بشه، اعتبار عدالت و شرط عدالت. یه وقت شرط واقعی است، یه وقت شرط علمی، فرق می‌کنه، اثرش هم فرق می‌کنه. مثلا در امام جماعت عدالت شرطه، آیا شرط واقعی است یا شرط علمی؟ این بحث. در طلاق حضور عدلین در موقع قرائت صیغه طلاق، حضور عدلین شرطه، دو تا عادل باید استماع کنند طلاق رو. خب این دو نفری که باید استماع کنن، دو عادل عند الطلاق، شرطش عدالت، آیا شرط واقعی است یا شرط علمی؟ در باب قضاوت دو نفر بینه‌ای که میخوان بیان عند القاضی شهادت بدن برای مطلب، میگیم باید عادل باشن. باز اینجا همون بحث میاد که آیا عدالت که معتبره در این شهادت شهود، آیا به معنای واقعی شرط واقعی است یا شرط علمی؟ خب شرط واقعی این چه؟ شرط واقعی این است که واقع عدالت شرط، خود این وصف به ما هو وصفون، نفس عدالت رو ما شرط میکنیم. واقع عدالت یعنی و اونی که شرط است، عدالت به معنای واقعی. توجه فرمودید. یه وقت میگیم عدالت شرط از شرط واقعی، یعنی نفس العدالت شرط، واقع عدالت شرط است. توجه فرمودید. خب اگر ما احراز کردیم عدالت رو، قاضی یا از راه علم یا از راه استصحاب احراز کرد عدالت رو، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد عدالت در اون موقع نبوده. شرط چی بود؟ شرط نفس العدالت، واقع عدالت خب نبوده. پس معلوم میشد این شرط منتفیز و ینتفی المشروط عند انتفاء شرط. قبول شهادت متوقف بر این است که عادل باشن. وقتی عدالت منتفی بوده پس قبول شهادت هم منتفیست، یعنی این شهادت مورد قبول نیست. قاضی اگر به استناد این شهادت حکم داده، این کل عدمه، این شهادت شهادت نبوده چون عادل نبوده. پس اثر این که ما واقع رو شرط بدانیم، اثرش این است که اگر کشف خلاف شد مضره، معلوم شد اونی که شرط بود نبوده. وقتی شرط محقق نشد مشروط منتفی میشه. این در جایی که عدالت به معنای شرط واقعی لحاظ بشه. اگر شرط علمی شد، علم به عدالت شرط است نه واقع عدالت. تجربه فهم شرط علمی است. عدالت رو عرض کنم که به معنای علم به عدالت نه واقع عدالت. خب اگر در موقعی که قاضی میخواست شهادت بده احراز کرد عدالتشون رو، یا از راه علم، علم پیدا کرد به عدالت، یا از راه استصحاب که حجت شرعی است، احراز کرد عدالت را، به استناد این شهادتی که عادل بودن حکم داد، بعد تبین خلاف. توجه فرمودید این مضر نیست. چرا؟ چون شرط علمی بود، علم به عدالت شرط بود، علم به عدالت که محرز شده بود علم به عدالت. پس شرط محقق بوده ولو واقع نبوده. کشف خلاف شد، معلوم شد عادل در واقع نبوده است، اما من از راه علم یا حجت شرعی احراز کردم عدالت رو. پس کشف خلاف مضر نیست. اگر به امام جماعتی که عادلش می دانستم اقتدا کردم، بعد معلوم شد عادل نیست، اشکال نداره، نماز صحیح، چون عدالت اینجا شرط علمی بود نه شرط واقعی. پس ما دو جور در جاهایی که عدالت معتبره شرط میکنن، مثل در طلاق، شهود طلاق، در امام جماعت، در باب قضا، اینا دو جور میشه ما اون شرط رو اعتبار بکنیم، یا شرط علمی بگیریم عدالت رو، یا شرط واقعی. اثرش هم در همون کشف خلاف معلوم میشه. اگر علمی باشد کشف خلاف مضر نیست، اگر شرط واقعی باشد کشف خلاف مضره، چون معلوم شرط نبوده. وقتی شرط محقق نبود مشروط هم منتفی میشد. تجربه فرمودید. خب این دو جور ممکنه عدالت معتبر بشه. در باب شهادت که بحث ماست، حالا از کدوم قسمه؟ آیا عدالت که میگیم شرط است در شاهد، شرط واقعی است در شاهد، یا شرط علمی است؟ اینجا فرمون که اتفق الاصحاب، بزرگان، علما، علماء شیعه اتفاق دارن که عدالت در شاهد شرط واقعی است نه شرط علمی. توجه فرمودید که مرحوم صاحب جواهر خود این اتفاق و اجماع رو یه دلیل برای مسئله میگه. دلیل این که میگیم شرط واقعی معتبر است اتفاق علما، اجماع علما. حالا ما اینو دلیل هم نگیریم، علی حال یه همچه اتفاقی هست که اتفاق دارن متفقن بزرگان میگن عدالت در شاهد شرط است به نحو شرط واقعی که اگر کشف خلاف بشه مضره. دلیلشون حالا غیر از اجماع که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک میکند، یکی اصالت الواقعیه فی شرط، هر شرطی ظاهرش این است که واقعش معتبر است، نه علم به او. چیزی رو که ما شرط میکنیم، شرط اصل در او این است که واقع شرط باشد، نه علم به او شرط باشد. اصالت الواقعیه در شرط میگه نفس واقع، نفس خود عدالت شرط است. چرا؟ از باب این که میگیم، عرض کنم که قاعده این که اسماء وضع شدن برای مسمیات واقعیه، هر اسمی را برای هر چه وضع کردیم برای مسمای واقعی وضع میکنیم، نه برای علم به اون مسما. توجه فرمودید؟ قاعده است لقاعدت کون الاسما للمسمیات الواقعیه، هر اسمی که وضع میشه برای چیزی برای مسمای واقعی وضع میشه. و اصالت الواقعیه میگه پس خود واقع عدالت شرط است، نه علم به او. این یک دلیل. دلیل دوم از قرآن استظهار میکنیم که در همون بحث طلاق که میفرماد و اشهدو ذوی عدل منکم، در سوره طلاق ملاحظه کنید، سوره 65 آیه دوم، و اشهدو ذوی عدل منکم، در موقع طلاق دو تا عادل شاهد بگیرید. استظهار میشه از این اشهدو ذوی عدل، دو تا عادل، یعنی باید علم به عدالتشون پیدا کنیم یا نه؟ دو تا عادل، اونی که مسمایی به عدالت. پس از خود قرآن هم استظهار میکنیم دو تا عادل بیارید، عادل یعنی واقع عدالت رو داشته باشه. مرحوم صاحب جواهر فرماد بعید نیست که اینجور بگیم که مراد اینه که اشهدو ذوی عدل اندکم، اونایی که اندکم دارای عدالتند، ولی این خلاف ظاهره. اشهدو ذوی عدلی که شما عادلشون بدونید، خلاف ظاهره. اشهدو ذوی عدل اندکم نیست، اندکم باید از جیب روش بذاریم، اندکم نداره. ذوی عدل، دو نفر عادل شاهد بیارید، یعنی اونی که مسمای واقعی عدالت رو دارد. پس هم اصالت الواقعیه در اسماء دلالت میکند بر اینکه هر وصفی به عنوان واقع شرط است، نه علم به او. و از آیم اینجور استظهار میشه اشهد و ذوی عدل، یعنی اون که این وصف عدالت رو دارد، یعنی واقع عدالت در او هست، نه علم به عدالت. پس به این دو دلیل ما میگیم که عدالت واقعی معتبر است، شرط واقعی است عدالت در شاهد، اتفاق علما هست. در عدالتی که در طلاق هم معتبر است همین جور استدلال میکنند، اونجا باز هم اتفاق هست که عدالت واقعی در طلاق، شهود عند طلاق، عدالت واقعی معتبره. و اگر کشف خلاف شد اونجا مضره، طلاق باطله. بله در امام جماعت عدالت شرطه، اما در اونجا شرط علمی، اون دلیل داره. توجه فرمودید؟ استظهار از روایاتی که در باب جماعت وارد شده، از اون روایات استظهار میکنیم که عدالت شرط علمی است برای امام جماعت. یکی از روایات اینه، میفرماد لا تسل الا خلف من تثق به دینه و امانته، لا تسله الا خلف من تثق به دینه و امانته، نماز نخون مگر پشت سر امامی که وثوق به دینش داری، او رو متدین میدانی، خطاب به اون معمومه. لا تسل الا خلف من تثق به دینه، هر امامی رو که وثوق به دینش داری، یعنی شما متدینش میدونی، عادلش میدونی، پشت سرش نماز. پس ظاهرش این است که به اون معموم داره میگه تو او رو عادل بدون. این یک روایته. به مضمون این روایت دیگه هم هست. این روایت، روایت دوم از باب دهم از ابواب صلات الجماعه است. در کتاب الوسائل صلات جماعت رو پیدا کنید، روایت دو از باب دهم. و همچنین یه روایت دیگه دارد، امام فرمود ان اثرکم ان تزکو صلاتکم، ان اثرکم اگر خوشحال میکنه شما را، ان تزکو صلاتکم که صلاتتون پاکیزه باشه، نماز مزکا، نماز پاکیزه‌ای بخونید، فقدمو خیارکم، بهترینتون رو جلو بیاندازید. ان اثرکم ان تزکو صلاتکم فقدمو خیارکم، هر که رو بهتر میدونید او رو امام جماعتش قرار بدید. خب این در روایات شیعه. از این روایات ما استفاده میکنیم امام جماعت باید عادل باشه، اما نه عدالت واقعی. خیارکم، هر که بهتر میدونید جلو بیاندازید، هر کس رو وثوق به دیانتش پیدا کردید امام جماعتش قرار دید، بهش اقتدا بکنید. این روایت دومم، روایت هفتم از باب یازدهم از ابواب صلات جماعه است. مرحوم صاحب جواهر در باب صلات جماعه، صلات الجماعه از کتاب جواهر در جلد 13 اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 277 ایشون اینجور استظهار میکنه، میگه فیکون المراد عدلا عند المأموم. پس مرادی میشه که باید عادل عند المأموم باشه، مأموم او رو عادل بدوند، نه عادل واقعی. ما عدالت واقعی شرط نیست. فیکون المراد عدلا عند المأموم و هو معنا قوله لا تسل الا خلف من تثق به. استظهار از روایت همینه، هر کس ایمان بهش داری، اعتقاد بهش داری، بهش اقتدا بکن. ولذا اون وقت نتیجه میگیره، ولذا تصح الصلات ولو انکشف الفسق بعدها، ولو بعد معلوم شد این امام جماعت که ما عادلش میدونستیم، وثوق به دیانتش پیدا کرده بودیم، بهش اقتدا کردیم، آدم فاسقی بوده. حتی انکشف کفرش، معلوم شد یهودی بوده، نمازش ما درسته. چرا؟ چون اون وقت احراز کردید و شرط همون احراز العداله بود، وثوق به دیانت شرط بود، نه دیانت واقعی. توجه فرمودید. این مال صلات جماعت. در صلات جماعت عدالت معتبره، اما شرط علمی است، نه شرط واقعی. لذا صاحب جواب فرمود تصح الصلات ولو انکشف الفسق بعدها، ولو بعد از نماز کشف بشد فاسق بوده اشکال نداره. در اونجایی که شرط شرط علمی باشد، کشف خلاف مضر نیست، چون اون وقت احراز کرده بودیم، عدالت احرازی موجود بود. اما اونجایی که واقع عدالت شرط باشه، اگر کشف خلاف بشه شرط منتفیست، ینتفل مشروط. مشروط هم که قبول این شهادت باشه، اونم منتفی میشه. این دو جور. بنابراین پس هر جا عدالت معتبر است، به دو قسم میشه عدالت رو شرط بکنیم، یا واقعی یا علمی. گفتیم در امام جماعت از روایات استفاده میشه شرط علمی است، کشف خلافش مضر نیست، اما در باب طلاق و بحث ما که در باب شهادت باشه، این عدالت شرط هست، شرط واقعی که اگر کشف خلاف شد مضر. این یک مقدمه. حالا بیام سر عرض کنم که اصل مبحث که لو تبین فسق و شاهدن. بعد از این که ما عدالت رو شرط واقعی گرفتیم، حالا ببینیم اگر کشف خلاف شد چه صورتی داره. اینجا چند صورت پیدا میکند که باید تفکیک کنیم از هم دیگه. یک صورت این است که اقامه شهادت کردن این دو نفر عادل، اقامه شهادت شد و قاضی هم به استناد این شهادت حکم داد، بعد از حکم حاکم تبین فسق این دو نفر حال اقامه شهادت، معلوم شد در حال اقامه شهادت وصف عدالت رو نداشتند. چه وقت ظاهر شد؟ بعد حکم الحاکم. خب در اینجا روی این مبنایی که گفتیم عدالت شرط واقعی است، بعد از آنی که قاضی حکم داده براش روشن شد که این دو نفر یا یکیشون عند اقامت الشهاده اون وقت عادل نبوده است، پس شرط واقعی رو نداشته. وقتی شرط واقعی رو نداشته است، قبول این شهادت برای قاضی کافی نبوده. معلوم میشد شهادت شهادت بی اساس بوده، حکم قاضی به استناد این شهادت حکم بلا دلیل میشه، بیانه نیست، لغوه. این شهادت کلا شهاده است، کلا عدمه. پس مثل اینه که قاضی بدون بیانه حکم داده است، چون بیانش از بین رفت. بنابراین لازم است در یه همچه جایی که قاضی حکمش رو نقض بکنه. این صورت اول. لو تبین، امام هم دارن که لو تبین فسق و شاهدین، اگر روشن شد که اینها هر دوشون او احدهما فاسقن حال شهاده، انتقض الحکم، حکم منتقض میشه. این یه صورت که تبین بعد الحکم که این دوتا شاهد عند اقامت شهاده عادل نبود. صورت دوم این است که تبین، عرض کنم که فسق دو شاهد یا یکیشون بعد الحکم، اما به این معنا که عروض فسق بعد الحکم بوده، نه اینکه حال شهادت عادل نبودن. اقامه شهادت شده، قاضی هم به استناد او حکم داده، بعد عرض برای این دو شاهد وصف فسق، اون وقت مرتکب فسق شدن. موقع ادای شهادت عادل بودن، حالا اون وقت عادلشون میدونیم. موقع حکم هم عادل بودن، بعد از حکم عرض الفسق و تبین فسق اینها. توجه فرمودید؟ پس فرقش با اون فرض اول این بود که در حال اقامه شهادت فاسق شدند، معلوم شد فاسقند. اینجا بعد معلوم شد بعد الحکم فاسق شدند، عروض فسق بعد بوده. خب این هم لا شبهته که عروض فسق برای دو شاهد بعد از اقامه شهادت و بعد حکم الحاکم این اثری نداره، حکم به قوت خودش باقی است. اینا در موقع اقامه شهادت عادل بودن، موقعی هم که قاضی حکم داد عادل بودن، بعد عرض فسق براشون و روشن شد، برای قاضی ثابت شد که این دوتا عادلی که اون وقت اومدن تو محکمه شهادت دادن الان مرتکب فسق شدن. باش، لطمه‌ای به قبل نمیزنه. عروض فسق حالا دلیل نمیشد که عدالت اون وقتشون به هم بخوره. بنابراین در اینجا حکم صحیح هست، نقض نمیشه و فسق عروض فسق بعدی موجب نمیشد که اون عدالت قبلیشون که عند اقامت شهاده این وصف عدالت رو داشتن لطمه بهش وارد بشه. این هم صورت دوم. در صورت اول بلا شبهه انتقض الحکم، در صورت دوم بلا شبهه حکم نقض نمیشه و اشکالی به حکم نیست. فرض سوم، اگر عروض فسق بعد از اقامه شهادت و قبل الحکم باشه، در این فاصله زمانی این دو نفر اومدن در محکمه شهادت دادند و اون وقت هم عادل بودن، توجه فرمودید، بعد عرض لهم الفسق، اومدن به قاضی گفتن آقا این دو عادلی که اومدن پیش ما شهادت دادن نشستن مشروب میخورن، توجه فرمودید، فسقشون برا قاضی محرز شد قبل الحکم. حالا قاضی میخواد حکم بده، آیا به استناد این شهادت که عند اقامت شهادت اینا عادل بودند، الان هم اونا را عادلشون میدونیم در اون وقت، اما بعد از اقامه شهادت عرض لهم الفسق فاسق شدن، حالا قاضی میخواد تو محکمه به استناد این شهادت حکم بده، میتوند به استناد شهادت اینایی که عند اقامت شهاده عادل بودن اما عند الحکم فاسقند؟ حالا که قاضی میخواد به استناد شهادتشون حکم بده عادل نیستن فاسقند، آیا میتونه قاضی به استناد این شهادت حکم بده یا نه؟ فیه قولان، در اینجا دو قول هست. عرض کنم که ذهب الشیخ در کتاب مبسوط، ذهب الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط و ابن ادریس در سرائر و محقق در شرایط، علامه در تحریر و قواعد، این بزرگان ذهبوا الى عدم القدح، گفتن این عروض فسق بعد از اقامه شهادت مضر نیست و جواز الحکم به استناد شهادت هما، قاضی میتوند به استناد این شهادت حکم بده، موقعی که اقامه شهادت کردن عادل بودن، الانم عادلشون میدونیم در اون موقع، اما حالا فاسقن، میگه این فسق فعلی مضر نیست. این بزرگان قائل شدن به جواز حکم به استناد این شهادت و این عروض فسق رو مضر نمیدونن. این یک قول در مسئله. قول مقابل باز مرحوم شیخ، ذهب الشیخ فی موضع آخر من المبسوط ولعلامه فی المختلف، شهید در کتاب دروس و صاحب جواهر، اینا قائلن به عدم جواز الحکم للحاکم، گفتن حاکم به استناد این شهادت که بعدش این دوتا شاهد فاسق شدن نمیتونه حکم بده. پس فیه قولان، یه قول این که میشه قاضی به استناد این شهادت حکم بده، یه قول این که به استناد این شهادت نمیتونه حکم بده. عرض کنم که مرحوم صاحب شرایع این مسئله رو در کتاب الشهاده اونجا متعرض است، در این کتاب قضاء متعرض نیست. اگر مراجعه بفرمایید، عرض کنم که در کتاب شهادت فی القسم ثانی فی التواری، اونجا میگه القسم ثانی فی التواری اون عوارض و لوازمی که برای فروعی که برای باب شهادته در مسئله دوم از ثانیه اونجا میگه قاله اینجور دارد. اگر شما در جواهر مراجعه کنید جلد 41 جواهر صفحه 218 این بحث اونجا متعرضه. در مسالک هم اگر مراجعه کنید جلد 14 صفحه 294 مرحوم محقق میگه لو شهدا اون دو نفر عادل لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم ثم فسقا قبل الحکم شهادت دادن در حین شهادت عادل بودن ثم فسقا قبل الحکم پیش از اینکه قاضی بخواد حکم بده فاسق شدن. مرحوم محقق میگه حکم به ما فتوای محقق اینه، میگه قاضی میتوند حکم بده ولو فاسق شدن. الان حین الحکم اینا فاسقند، اما چون حین اقامت شهاده عادل بودن حکم به ما، پس محقق جز اون کسانی است که قول اول رو قبول کرده که قاضی به استناد این شهادت میتونه حکم بده. میگه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم به ما. خب دلیل مسئله چیه؟ دلیل قول اول که قول محقق است و میگه حکم به ما، قاضی میتوند حکم بده. دو چیز دلیل آورد، یکی استدلال کردن به این که اون عدالتی که معتبر است و شرط است عند اقامت شهاده معتبره، نه عند الحکم. المعتبر اونی که معتبر است، اونی که شرط است، هول عداله عند اقامت شهاده. عند اقامت شهاده باید عادل باشد. ما چیکار داریم به عند الحکم؟ عند الحکم فاسق شد باشه. اون موقعی که قاضی اومد حرف ای رو گوش داد و ای شهادت داد برای مطلب، اون وقت عادل بود. و اونی که معتبر است عدالت عند اقامت شهاده معتبر است، نه عدالت زائد بر او که بگیم حتی عند الحکم هم باید عادل باشه. اون از کجا؟ این یه دلیل که پس المعتبر اون عدالتی که معتبر است عند اقامت الشهاده است، نه مازاده بر او. این یک دلیل. یه دلیلشون هم استصحابه، میگن موقعی که این دوتا شهادت دادند در حال عدالت، اگر این عدالت استمرار پیدا کرده بود، لطمه نمیخورد، فاسق نمیشدن، قاضی الان که نشسته میخواد حکم بده، اینام عدالتشون استمرار داره، قاضی میتوند شهادت بده یا نمیتوند شهادت بده. عند اقامت شهاده عادل بودن، استمر عدالت عند الحکم، بلا شک قاضی میتوند حکم بده. حالا زال العداله عند الحکم، عدالت بود زوال پیدا کرد، شک میکنیم که با زوال عدالت قاضی که اگر استمرار داشت عدالت میتونست حکم بده، با زوال عدالت آیا اشکالی در حکم هست یا نه؟ استصحاب میکنیم جواز حکم را برا قاضی. لو استمر عدالت این دوتا قطعا قاضی میتونست حکم بده، جایز بود حکم بده. حالا زال العداله، نمیدونیم با زوال عدالت قاضی دیگه نمیتونه حکم بده یا نه، استصحاب میکنیم بقای جواز حکم را للقاضی. چرا؟ زوال پیدا کرد چیز عدالت، موجب شکه. ببینید یه یقین سابق داریم و شک لاهه. یقین سابق که اینها عند اقامت شهاده عادل بوده. حالا اگر استمرار داشت عدالت، حالا عند الحکم قاضی نشسته میخواد حکم بده، اگر استمر العداله بلا شبه جایز از حکم. حالا زال العداله موجب شکه که آیا قاضی اگر استمرار داشت عدالت قطعا میتونه از حکم بده. حالا زائل شده عدالت، آیا میتوند حکم بده یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای جواز رو. قبلا که زائل نشده بود عدالت جایز بود حکم، حالا که عدالت این دو نفر زائل شد شک میکنیم استصحاب میکنیم بقای جواز حکم رو. پس یقین سابق داریم، شک لاحق. موجب شکمون چیه؟ زوال عدالت. زوال عدالت موجبی شد که شک میکنیم که قاضی الان هم اگر استمرار داشت قطعا میتونه از حکم بده. حالا که زائل شده شک میکنیم. جهت شک ما همین زوال عدالت. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب. این دو دلیل برای قول اول. عرض کنم که یه اشکالی به قول به استدلال اول شده، میخواد بس باشه دیگه، انشاءالله میزنیم بقیهشو فردا. و صلی الله علیه و سلم.